ساعت در ایران 8 شب است. شما صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یک تیم تخصصی برای پیگیری پرونده انتشار فایل صوتی ظریف تشکیل شد. نخست وزیر اسرائیل می گوید برنامه هسته‌ای ایران با دیگر کشورها متفاوت است. و صالحی می گوید تهران بیشترین تلاش را برای همکاری واقعی با آژانس داشته است. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری رادیو فردا در سه‌شنبه 11 خرداد 1400 خورشیدی همزمان با اولین روز از ماه ژوئن 2021 میلادی همراه شما در 15 دقیقه پیش رو خواهم بود. سخنگوی دولت حسن روحانی از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران و رسیدگی تیم‌های تخصصی قضایی، امنیتی و اطلاعاتی به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف خبر داد. علی ربیعی روز سه‌شنبه گفت که در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و تیم‌های تخصصی در یک تیم مشترک قضایی، امنیتی و اطلاعاتی پرونده را پیگیری می‌کنند. سخنگوی دولت همچنین انتشار این فایل را توطئه‌ای علیه دولت و نظام خواند. محمد جواد ظریف در این گفتگو انتقادات بی‌سابقه‌ای را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح می‌کند و میگوید که برخی از این سیاست‌ها از جمله سیاست‌های مربوط به سوریه ناشی از اراده روسیه بوده است. انتشار فایل صوتی گفتگوی سعید لیلاز با محمد جواد ظریف بازتاب گسترده‌ای در عرصه سیاست ایران و همچنین شبکه‌های اجتماعی داشت. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه که تهدید ایران خواند، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متفاوت با دیگر کشورها دانست و تأکید کرد که اسرائیل با این مسئله کنار نخواهد آمد. بنیامین نتانیاهو که در مراسم معارفه داوید بارنع رئیس جدید موساد سخنرانی میکرد گفت بزرگترین تهدید علیه اسرائیل تلاش‌های رژیم ایران برای مجهز شدن به سلاح هسته‌ای است. او این خطر را شامل تهدید مستقیم برای نابودی کشور کوچک اسرائیل به وسیله سلاح اتمی و نیز تهدید توسط ده‌ها هزار موشک با پشتوانه یک چتر هسته‌ای عنوان کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت این موضوع را با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشته است. آقای نتانیاهو با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین افزود توافق یا بدون توافق اسرائیل تمام تلاش خود را برای جلوگیری از مجهز شدن رژیم ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره بی‌پاسخ ماندن سوالاتش راجع به سیاست‌های اتمی اعلام نشده ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی تاکنون بیشترین تلاش را برای همکاری واقعی با این آژانس داشته است. این موضوع در نامه علی اکبر صالحی به رافائل گروسی مدیر کل آژانس نوشته شده و کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس در توییتر خبر ارسال این نامه را منتشر کرده است. سوال آژانس از ایران مربوط به سایت چهارمی است که ممکن است ایران بین سال‌های 2002 و 2003 در آنجا اورانیوم طبیعی را به صورت دیسک‌های فلزی نگهداری کرده باشد. این سازمان روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی 16 برابر میزان مجاز در نظر گرفته شده در توافق برجام است. و اما نخستین تحلیل در این نوبت خبری، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران شامگاه دوشنبه در سخنانی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دفاع کرد و گفت در شمارش آرای انتخابات آن سال تقلبی صورت نگرفت. این اظهارات او با انتقاد شماری از خبرنگاران و تحلیلگران مواجه شد. محمود احمدی نژاد اخیراً در سخنان دیگری نیز با انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی آنها را به قصور در انجام وظایف خود متهم کرد. ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس را از سخنان محمود احمدی نژاد بشنویم.
آقای احمدی نژاد خوب تیپ پوپولیستی است و پوپولیست ها معمولا دوست دارن مستقیم با نیروهایی که سمپاتی بهشون دارن یا میخوان الگای نظر بکنن صحبت بکنن. حضور آقای احمدی نژاد در کلاب هاوس به شدت به ضررش خواهد بود. کلاب هاوس بگیم منبر یک طرفه نیست. اهالی رسانه، اهالی فرهنگ و سیاست و فعالین سیاسی از او سوال خواهند کرد و او در بنبست قرار خواهد گرفت. اکثر دیکتاتورها و پوپولیست ها میبینیم آقای خامنه ای هم دوست نداره بیاد با هیچ رسانه مستقلی صحبت بکنه. آقای احمدی نژاد هم عمدتاً این سخنان رو در طبقه متوسط فرهنگی و اقشار دموستر و سیاسی‌تر کم درآمد هم دستش رو هست و روتر خواهد شد، ولی بیشتر دوست داره با اقشار فقیرتری صحبت بکنه که فشار زندگی و روزمره باعث میشه اینا نتونن مسائل سیاسی رو خیلی دقیق دنبال بکنن و فقط از احمدی نژاد یه خاطره یارانه‌ای دارن و این که گفته همه جز من به جز من، این جمله در ذهن اونها مونده. آقای احمدی نژاد در کلاپاس اونا رو مخاطب خودش نداره، به یک شکست بزرگ براش خواهد بود هر موقع به این گونه مجامع بیاد و بخواد صحبت کنه. آقای احمدی نژاد با مشغولیتی که میپرونه میخواد در صندوق رأی رو، در شورای نگهبان رو به روی خودش باز کنه، ولی روش نادرستی رو در پیش گرفته. ولی به هر حال خودش فکر میکنه که دو سر برده، یا به امتیاز خواهند داد چون با تهدیداتی هم میکنه که مثلا مسائل رو افشا خواهند کرد، و یا اینکه به هر حال تو افکار عمومی برای خودش محبوبیتی کسب خواهد کرد. اما وقتی صداقتی در پشت این انتقاد نباشه، یعنی ایشون هیچ نگاه انتقادی به گذشته نداره، من ندیدم تو حالا حتی یک انتقاد رو پذیرفته باشه نسبت به اون 8 سال حکومت واقعا فاجعه بارش، چند در اقتصادی، چند در سیاسی، چند در حقوق بشر، و هم از کسی غیر از یاران خودش هم دفاع کرده باشه. خب اینها باعث میشه که افکار اون رو باور نکنه و فقط بتونه مشتواری بکنه. از طرف دیگه آقای احمدی‌نژاد تحت ریسک‌های خیلی بالا هم نیست. آقای احمدی‌نژاد حتی یک روز سابقه جبهه نداره، ولی به هر حال اگه بخوام مقایسه بکنیم با برخی شخصیت‌های دیگه، از فضای نسبی امنیتی که براش هست، اونم به خاطر سوگولی بودن آقای خامنه‌ای و اینکه بازداشت او به توف سربالایی برای ایشون تطبیق خواهد شد، داره حداکثر استفاده رو می‌کنه، حریمی که متأسفانه دیگران استفاده نمی‌کنن. اگه آقای احمدی نژاد، من راست فکر نمی کنم پاشو خیلی از خطوط قرمز جلوتر بذاره، ولی اگه ادامه بده ممکنه نیمچه حسی بکنن یا مانع سفرهاش بشن، همون گونه که جلوی سفرش رو به اروپایی گرفتن، اندکیاران نزدیک او رو بگیرن. هرچند من فکر میکنم پیرامون و افراد نفوذی هم هستن که نفس کشیدن آقای احمدی نژاد رو هم به اصطلاح گزارش میدن و رصد میشه.
بعد از شنیدن دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی از سخنان محمود احمدی نژاد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، به گزارش گوش می‌کنیم. مسئولین روسیه و آمریکا بارها ابراز امیدواری کردند اجلاس سران دو کشور به بهبود روابط میان مسکو و واشنگتن که با تنش‌های کم سابقه روبروست کمک کند. گزارش آنا رایسکایا در همین زمینه.
روسیه و آمریکا دستور کار متفاوت برای اجلاس سران دو کشور مد نظر دارند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: آماده ایم به تمام سوالات پاسخ دهیم. اما به گفته وی از سوی طرف آمریکایی چنین آمادگی کمتر دیده می شود. او هشدار داد: در روزهای پیش رو پیام‌های ناخوشایندی برای آمریکا داریم. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است دستور کار اجلاس رؤسای جمهور روسیه و آمریکا مشخص شده.
مهمترین موضوع ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات، از جمله تسلیحات مافوق صوت، نظامیگری در فضا و کنترل بر برنامه تسلیحاتی کشورهایی است که مورد نگرانی جامعه بین المللی هستند، مانند ایران و کره شمالی. بیشک اوکراین در کانون توجه خواهد بود. در روزهای اخیر کاخ سفید در این زمینه چند امتیاز به کرملین داد. به عنوان مثال، عدم دعوت اوکراین به اجلاس ناتو، رد درخواست رئیس جمهور این کشور برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا و انصراف از تحریم نورد استریم 2. احتمالاً از دید واشنگتن این امتیازها باید مسکو را از جنگ تمام عیار با اوکراین باز دارد. بیشک بلاروس هم به مسائل مورد بحث اضافه شده. حقوق بشر نیز از محورهای مذاکرات خواهد بود و مسائل دو جانبه که همان مسائلی است که طی دیدار میخائیل گورباچوف با رونالد ریگان در ژنو بود و نشان می‌دهد از 36 سال قبل تا کنون روابط ما با آمریکا تغییری نکرده.
رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 16 ژوئن 26 خرداد ماه در ژنو سوئیس دیدار می‌کنند. کرملین اعلام کرد وضعیت کنونی و دورنمای روابط مسکو و واشنگتن، مسائل مرتبط با حفظ ثبات راهبردی هسته‌ای و همچنین موضوعاتی همچون مناقشات منطقی و همکاری در مقابله با ویروس کرونا طی دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سخنگوی کرملین همچنین گفت نباید از این دیدار انتظارهای فوق‌العاده داشت. کاخ سفید اعلام کرد رهبران دو کشور در تلاش برای احیای ثبات در روابط دو جانبه درباره طیف وسیع از مسائل موجود تبادل نظر خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا نیز گفته بود که در صدد است درباره مسائل حقوق بشر در روسیه گفتگو کند. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: به شرطی به بررسی این مسائل می‌پردازیم که نقض حقوق بشر در آمریکا، از جمله بازداشت طرفداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین، هنگام حمله به کنگره مطرح شود. لئونید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی، پیش‌بینی می‌کند اجلاس رؤسای جمهور روسیه و آمریکا بسیار دشوار خواهد بود.
این دیدار پیروزی تاکتیکی پوتین است، اما زود است درباره پیامدهای راهبردی آن گفتگو کنیم. اینکه مذاکره بین دو قدرت هسته‌ای آغاز می‌شود به نفع همه است، اما به هیچ عنوان این بدان معنا نیست که روابط روسیه و غرب عادی می‌شود. درباره اهداف دیدار پوتین و بایدن بحث‌های داغ در جریان است. بسیاری از تحلیلگران درک نمی‌کنند چرا رئیس جمهور آمریکا خواستار دیدار با همتای روسش شد، آن هم پس از آنکه او را قاتل خواند. احتمال می‌دهم خنثی‌سازی تهدید روسیه هدف آمریکاست و همچنین ممکن است مشارکت مسکو در حل مسائل ایران و افغانستان و مناقشات دیگر. اگر در این باره به توافق برسند عالی است. این دیدار پیامدهای مثبت دیگری نخواهد داشت.
رئیس جمهور آمریکا پیش از دیدار با همتای روسش در نشست گروه هفت در بریتانیا و نشست ناتو در بروکسل شرکت میکند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اتحادیه اروپا از آمریکا خواست موضع مشترک برای مقابله با رویکرد خصمانه و اقدامات خرابکارانه روسیه هماهنگ کنند. روسیه اتهامات علیه خود را نمیپذیرد و در واکنش تازه رئیس دوما بروکسل را متهم کرد که در تلاش است سر راه روابط روسیه و آمریکا مانع تراشی کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت در ایران 8:12 غروب سه‌شنبه 11 خرداد است و شما شنونده رادیو فردا هستید. یک تبعی چین که انتشار ویدیوهایش از روابطش با دختران ایرانی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت بازداشت شد. خبر بازداشت این شهروند چین را رسانه‌های ایران به نقل از دادستان کاشان اعلام کردند. به اتفاق شما گزارش همکار ما سپیده بهکام را در همین زمینه می‌شنویم.
خبرگزاری های داخل ایران روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام دادستانی از بازداشت مرد جوان چینی در ایران در پی انتشار ویدیوهایی از روابطش با دختران ایرانی خبر دادند. روح الله دهقانی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کاشان، اعلام کرده است که این تبعی چین دوشنبه شب توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در عوارضی کاشان دستگیر شده است. در یک ماه گذشته گزارش‌هایی از یک جوان چینی در فضای مجازی منتشر شد که با انتشار ویدیوهایی از روابط خود با دختران و زنان ایرانی ادعاهایی علیه آنها مطرح کرده است. در پی انتشار این ویدیوها و واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی، هفته گذشته احمد خسروی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی پلیس ایران، بدون نام بردن از شخص خاصی از تشکیل پرونده‌ای علیه یکی از اتباع خارجی خبر داد. آقای خسروی گفته بود که بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر این که یکی از اتباع بیگانه مدعی شده با کاربران ایرانی ارتباط نامتعارف دارد، پرونده‌ای تحت همین عنوان به صورت مشترک در دو پلیس تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پیگیری صحت و سقم این موضوع تشکیل شده است. هرچند در گفته‌های رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس به هویت و ملیت این تبعی خارجی اشاره نشده بود، اما مشخص بود که اشاره او به تبعی چین در تهران و ویدیوهای منتشر شده توسط او از جمله در شبکه اجتماعی یوتیوب باشد. حالا دادستان عمومی و انقلاب کاشان گفته است که این پرونده شاکی خصوصی دارد و متهم ضمن تفهیم اتهام بازداشت و تحت الحفظ به تهران منتقل خواهد شد. پس از انتشار ویدیوها توسط این شهروند چینی و واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، ویدیویی منتسب به این شهروند چینی منتشر شد که در آن او ضمن معذرت‌خواهی ادعا کرد که همه فیلم‌های مورد اشاره را پاک کرده است. با وجود این ادعا، ویدیوهای این شهروند چینی همچنان در یک کانال یوتیوب دیگر در دسترس است.
و با این گزارش، این نوبت خبری رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه.